Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد علاقه خودتون رو یا مورد نظرتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
صداتون آهسته است، اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
الان خوبه آقای دکتر؟
بهتر شد، بفرمایی.
آقای دکتر، من 24 ساله هستم، دانشجوی دندان پزشکی سال آخر. 9 ماه وارد رابطه با یه آقایی شدم که ببخشید 10 ماه که 5 ماهش با هم بودیم، حالا کم و بیش، و 5 ماه آخرم تقریبا اکثر اوقات با هم هستیم.
ایشون چند سالشونه؟
31 سالشه. آها. فوق لیسانس هستن. معیارای همسر شما رو گوش دادم. مشکلاتی که داریم که حالا بین من ایشون مطرح میشه، یکی خانواده هامون هستش. خانواده من، پدر و مادر من مهاجرت کردن و یکی از ترسایی هم که من دارم، یک سال البته مهاجرت کردم به امریکا، یکی از ترسایی هم که من دارم به خاطر کمبود محبت یا هر چیز دیگه مثلا به این آقا پناه آورده باشم و برآوردم شده باشه و دیگه از نظر مالی و سطح تحصیلات خانواده ما تفاوت دارن با ایشون.
یعنی چقدر تفاوت هست؟
مالی پدر ایشون که شغل آزاد داشتن و اصلا خانوادهشون کلن تحصیلاتی گرایش نداشتن، مثلا دیپلم و اینا بودن، ولی خب خانواده من، مثلا پدرم استاد دانشگاه شد و به این ترتیب ما هم دو فرزند هستیم و دوتامون هم همون دندون پزشکی رو ادامه دادیم.
خب آخه این که موضوع مهمی نیست عزیز. اگر یه مطلبی و یه تفاوتی آشکارا، مسئله آفرینی میشه بهش نگاه کرد. به علاوه وقتی ما از یه حد اقلی درآمد برخورداریم، اون دیگه بعدش اونقدرها میتونه تفاوتی رو به وجود نیاره، مگر اینکه در عمل انسان چیزی رو ببینه. درست مثل آدمی است که فکر کنه خب یه کسی تندتر رانندگی میکنه ولی خب تصادف نکرده، خب نکرده. حالا این مورد چیزی نیست که شما رو نگران بکنه، یعنی مسائل خودتون هست که مهمه و اینکه آیا یک از نظر جهان بینی و فلسفه شبیه هم هستید، دو از نظر نظام باورها و اعتقاداتتون، بعد اصول اخلاقی و ارزشیتون شبیه همه، بعد از نظر رفع احتیاجاتتون به گونه ای عمل میکنید که هر دو باش موافق هستید، از اون گذشته جدول ترجیحاتتون و هدفها و راه و هدف مشترکی که دارید، یعنی اونا موضوعهای اصلی و اساسی هستن تا اینکه جان
عزیزم، تمام این مواردی که گفتیم اوورلپ بوده، ولی من خودم روشی که برای زندگیم ترجیح میدادم تا قبل از این من 13 سالگی به این نتیجه رسیده بودم مهاجرت بود که با این آقا احتمال مهاجرت من خیلی پایین میاد و تقریبا من باید صفر بگیرم برای اینکه بعداً افسوس نخورم. و خب این یه مقداری خب مشکل ایجاد کرده. ولی
سب کنید، شما پدر و مادرتون مهاجرت کردن از ایران به امریکا، درسته؟
بله.
اون وقت شما چرا باشون رسن؟ البته شما درستون نیست، شما ترجیحتون این است که در جایی باشید که پدر و مادر هستن، که خب خیلی مشخصه. خواهر یا برادر دیگری که دارید ایشون کجاست؟
برادر دیگرم تهرانه، منم تهران هستم، ولی خب به خاطر اینکه محل کارم متفاوت بود به خاطر ترافیک دو جایی متفاوت گرفتم.
نه اونش مهم نیست. نه اونش مهم نیست. من میخوام اینم، برادر ترجیحش اینه که در ایران بمونه یا او هم مهاجرت کنه؟
برادرم ترجیحش به مهاجرت، پدر مادرم که مهاجرتشون قطعی شده.
بسیار خب، شما چرا؟ ایشون دلش میخواد در ایران بمونه، به چه دلیل میدونید؟
دلشون نمیخواد در ایران بمونه، ولی رشته تحصیلی که خوندن موقعیت کاری در اونجا نداره، یعنی رشته زبان انگلیسی هستن که موقعیت کاری در اونجا نخواهد داشت.
خب علاقه به رشته دیگری ندارند؟
چرا؟ اینها هست خود دکتر، ولی خودتون میدونید مهاجرت دو نفر احتمالش خیلی پایین تره که من بخوام از الان سرمایه گذاری برای مهاجرت دو نفرمون بکنم و به این امید بمونم.
نه، این موضوع مهمی است. ببینید علتش هم که مهم هست اینه که اینکه زن و شوهر هر دو توافق و رضایت داشته باشن به اینکه در یک منطقه، حالا شهری، کشوری زندگی کنن مهمه. بنابراین یکی از توافقهایی که حتما باید وجود داشته باشه ماجرای محل زندگی و اقامتی. و اگر شما ترجیحتون خارج از ایران، ایشون ترجیحش یا به دلیل ضرورت نوع تحصیلاتی که داره داخل ایرانه، خب بسیار طبیعی است که یه اشکالی در اینجا هست که اگر بتونید با هم به توافقی برسید یا یکی از شما تغییر نظر بده، خب اون مشکل رو میشه حل کرد، ولی میتونه مسئله آفرین باشه، یعنی موضوع کم اهمیتی نیست.
درسته، من تا حدی تغییر نظر دادم، ولی مشکل اساسی تر ما پدر و مادر من میشه که به شدت ازدواج و باورایی که دارن و معیارهایی که دارن اصلا با معیارهای من مقابل وای نیسته. و خب من موندم که تا چه حد بعد درست هست و اصلا حق من هست که بتونم مخالفت با اونها انجام بدم.
نه خب اونا چه اشکالی در این رابطه میبینن؟
خب ترجیحشون به تحصیلات بالاتر، سطح مالی بالاتر، بیشتر معیارشون هم همین هم بود.
خب این دوتا به هر حال یه سطح درآمد خانواده اونقدر مهم نیست، ولی سطح درآمد شما دو نفر ممکنه مطرح باشه، مگر اینکه ایشون یه قابلیت و توانایی هایی داره که در حد شما میتونه درآمدش باشه. حالا به هر حال ایشون هم تحصیلات فوق لیسانس داره، اونقدر تفاوتی که جای بحث و گفتگو باشه نداره، ولی همچنان ممکنه خانواده شما ترجیحشون به نوع دیگری از خانواده باشه یا فرد دیگری باشه. مخالفت اونا اونقدر اصولی و اساسی نیست، مگر اینکه یه جور دیگه برای من اینو استدلال کنن. یعنی
نه، مشکلشون هم اینه که یه مشکل دیگه هم که دارن، میگن اگه تو ادامه تحصیل بدی و متخصص بشی، خب تفاوت مثلا سوشال اکانومیکتون بیشتر میشه از این میکرد.
خب اون که بله، به نظر من الان هم یه مقدار خودشو آشکار میکنه. رشته هم که ایشون خوندن همطور که شما گفتید ممکنه برای ایران یه جایی داشته باشه، ولی اون برای جایی مثل امریکا که دیگه محلی نخواهد داشت، یعنی اون حتما از بچهای امریکایی از نظر زبان عقب‌ترن، در نتیجه مدرکی به اون صورت نخواهند داشت اگه بخوان اینجا زندگی کنن. به همین جهت بود که پرسیدم آیا علاقه به رشته دیگری دارن، چون برخی از اوقات افراد ممکنه رشته رو به دلیل اجبار یا ضرورت انتخاب کردن، ولی بعدن اگه فرصتی پیدا بشه میتونن خودشون رو در زمینه رشته تحصیلیشون به هر حال متغیر کنن یا از آنچه که هستن تفاوت پیدا کنن. نمیدونم، من خیلی چیز بدی تو این رابطه نمیدونم. حالا برید سراغ خودتون دوتا، دو سه تا چیز خوبی که در ایشونه، دو سه تا چیز بدی که در خود ایشونه چه هست؟
صفاتی که من به شما بگم خوبه، هم مهربونن و هم متعهد و هم جذابن برای من. و فاکتورهای بعدشون هم فاکتورهایی که در ظاهر لحظه اول من متوجه می شدم، یعنی مثلا شاید اون وضعیت تحصیلات و مالی که من می خواستم نبوده. در روابطم معیارهای روانی بدی ندیدم تا الان که به چشمم بیاد.
حالا ایشون چقدر به شما علاقه مندند و آمادن برای یه رابطه جدی یا ازدواج؟
سه ماه آقای دکتر این مسئله مطرح شده از طرف ایشون و خب منم به فکرش رفتم، ولی خب توی این سه ماه تصمیم قطعی نتونستم بگیرم.
یعنی ایشون در باره ازدواج با شما تردیدی نداری؟
تقریبا نه.
اون وقت
فقط یه خصوصیت که ببخشید ضعف در من میبینن خشمه که من گاهی اوقات پدرم هم اینجوری بودن، یک دفعه عصبانی میشم، منم یک دفعه میبینم کنترلم از دستم در میره، سریع سعی میکنم برگردم، ولی گاهی اوقات واقعا از کنترل من خارجه. این مسئله
نه، اون که اصلا حرف درستی نیست. آدم ها خشمگین میتونن بشن، یعنی یه احساس بد، ولی کسی عصبانی نمیشه. آدم ها خودشون عصبانی میکنن. شما همطور که اشاره کردید این رو به عنوان راه حل ارتباطی خودتون انتخاب کردید. اگه پلیس اونجا ایستاده باشه، 20 نفر اونجا باشن، صداتون در نمیاد. پس در اختیار خودتونه. ارزیابی شرایط و موقعیت رو وقتی دگرگون کردید، رفتار متفاوتی از خودتون نشون میدید. اینه که من اون یه ذره مسئله است، یعنی این ماجرای خشم و عصبانیت شما تنها خشم و عصبانیت نیست. مثل اینکه اگه به من بگم من از خونم چند دفعه بیرون انداختن، فقط مسئله بی پولی نیست، یه مقدار عدم توانایی من برای یه مقدار ارزیابی اوضاع و شرایطم هم هست. به هر حال من در این حرفایی که شما میزنید یه مقدار پرچم‌های کوچک قرمز اینور اونور می‌بینم، ولی چیزی نیست که آدم بتونه روش انگشت بگذاره و بتونه باش کاملا موافق یا مخالف باشه. اینه که حرفایی هم که راجع به ایشون زدید، اون دو سه تا امتیاز ایشون به هر حال چیزای مهمی است که بودنش اگر چنین هست کمک میکنه، ولی به نظر من اگر میخواید میتونید با یک کسی صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه رابطه درسته، ولی همچنان مسائل مالی و یا تفاوت تحصیلات اگر مخصوصا شما ادامه بدید با ایشون کمی شاید خودش رو اینجا اونجا نشون بده، ولی اون دیگه برابری به این معنا نیست که یکسانی باشه یا افراد این هم باشه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر فکر کنید حرف دیگری هست یا پرسش دیگری است روی خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. حجون در رو خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699. 818-404-2699.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441. 818-201-0441. عضو 08.
آیا می‌دانید بعد از فوت شما بازماندگان با چه مسائلی باید دست و پنجه نرم کنند؟ آیا از عواقب عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشکلات آن اطلاع دارید؟ آیا برنامه‌ریزی لازم را برای کاهش مالیات بر ارث و رهایی از دادگاه‌های انحصار وراثت انجام داده اید؟ در یک سمینار آموزشی مفید، رایگان و به زبان فارسی آگاهی‌های لازم را به دست آورید. سخنرانان آقای شان صداقتی از طرف آرامگاه ایدن مموریال درباره اهمیت برنامه‌ریزی قبلی و به موقع برای خرید زمین و خدمات مربوط به آن، دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا و کانادا درباره استیت پلنینگ، تنظیم تراست و وصیت نامه، برنامه‌ریزی مالی، کاهش مالیات بر ارث و انحصار وراثت. چهارشنبه 27 جون ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن همراه با پذیرایی. لطفاً برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با تلفن 818-326-4040 818-326-4040 تماس حاصل فرمایید. چهارشنبه 27 جون ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200. دوشنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
آقای
دکتر من راجع به دو تا دخترم یه سوالی همیشه مغز یعنی ذهن منو مشغول خودش کرده. دو تا دختر من قبلنم پای تلفن اول که پرسیدین گفتم 30 ساله و 35 ساله هستن، هیچ کدوم هنوز ازدواج نکردن، هر دوشون مشغول تحصیل هستن.
هنوز مشغول تحصیلن یعنی چی؟
بله، برای اینکه بزرگه من یه دفعه هم چند سال پیش با شما صحبت کرد، برای اینکه این دختر من از اون بچه هایی بود که ناخواسته این سرنوشت براش پیش اومد، یعنی منتظره 9 سال اضافه تر برای گرین کارتش شد تو ایران، یعنی درست موقعی که ما مهاجرت کردیم اون شد 22 ساله و مجبور شد بمونه تا ما براش اپلای کنیم بیاد، و خود به خود موقعی که اومد دیگه تقریبا 32 ساله شده بود، و تو این مدت هم هر چی موقعیت براش پیش میومد که ازدواج کنه همش فکر میکرد که حالا نه فرصت داره و اینا، و الان که اتفاقا گرین کارتم گرفته برعکسی که من فکر میکردم یا خودش فکر میکرد ممکن بود بهتر بشه، خیلی بهترم نشده، برای اینکه بیشتر کسایی که ابراز تمایل میکنن یه خورده شک میندازه، به خصوص اونایی که ایران هستن که به خاطر گرین کارتشون بخوان یه وقت ازدواج کنن اینا. ولی به طور کلی یه طرف قضیه همین سرنوشت که یه قسمت کوچولوش خدمتتون گفتم بوده، یه قسمت دیگه‌اش به اعتقاد من چون خودم هم هستم اینجوری، یه مقدار زیادی آدم های ایدئالگرایی هستیم ما، هم بچه هم هم خودم.
خب
و فکر میکنم که خب این مسئله باعث میشه که هر چقدر هم که شرایطی پیش میاد، روابطی پیش میاد، اینا به نتیجه، یعنی شاید اصلا حاضر نمیشن که، به خصوص بزرگم حاضر نمیشه که تو هر رابطه‌ای به سادگی بره، البته یه رابطه خیلی تقریبا برای ما خب به قول آمریکایی‌ها صد بوده که با یه آقای آخری رابطه‌ای که داشته قبل از اینکه بیاد آمریکا، یه آقای دکتری بود 3 سال با هم دوست بودن و ایشون گفت من حالا فرصت یعنی شرایط ازدواج ندارم، و وقتی دختر من اومد بلافاصله ایشون با یه همکارشون که در یک شهرستانی با هم تقریبا توی خونه زندگی میکردن حتی زمانی که با دختر من این اواخر دوست بود، ازدواج کرده، و این خب خیلی برش ضربه روحی بود. البته خوب
چرا ضربه روحی دختر شما بوده که تشخیص نداده اون رابطه غلط از اون آقا میشون رو نمیخواسته؟
دقیقاً به نظر ما اینجوری بوده، ولی اون آقا هم اونجوری نشون نمیداد که ایشونو نمیخواسته. اون آقا با خانوادش حتی وارد رابطه با دختر من شد، پدر مادرش خیلی اینو مثلا قبول داشتن، خیلی دوست داشتن، با هم رابطه تقریبا رفت آمد خانوادگی پیدا کرده بودن، همه این برنامه ها اینا، و هنوز برای خود همه ما ها سؤاله که اون تو چه شرایطی اون دختر خانمو باهاش ازدواج کرد. اون اصلا به من مربوط نیست، برای اینکه با قسمتیه که اونجا مونده دیگه، و همونطور که شما به ما یاد میدین ما میگیم گذشته در گذشته. ولی سوالی که منو وادار کرده که به شما زنگ بزنم و برای من دائم پیش میاد اینه که من هرگز هرگز مادری که به بچه هم به خصوص در مورد ازدواج بگم که مثلا نه باید آدم این کارو بکنه، کار درستیه، نمیدونم تشویقشون کنم یا مثل بعضی مادرها حتی مثلا تحت فشار بذارم یا ابراز عقیده کنم، نبودم. و گاهی فکر میکنم که شاید اگر این کارو بکنم کمک بکنه بهشون، و این سوال برای من همیشه هست.
نه آخه اون که درست نیست عزیز، یعنی اون که اولا فرقی نمیکنه، یعنی من و شما اگر به هر حال در بزرگسالی بچه ها این حرفا رو بهشون بزنیم، نه اینکه بی اثره، ولی تأثیرش برخی از وقت میتونه منفی هم باشه. هم منفی بودن در مسیر برخی از وقت بازی و لجبازی بچه ها، دو حتی اگر اینم نباشه به خاطر این فشارها ازدواج غلط کردن رو میتونه به دنبال خودش داشته باشه، یا در این زمینه عجله کردن، و یا به هر حال به جای اینکه با ملاکای خودشون انتخاب کنن با ملاکای ما پیش رفتنه. ولی موضوع معمولا به این سادگی ها نیست. یا فرض کنید اون جمله‌ای که در آغاز فرمودید که ما یه مقدار به هر حال زمینه‌های ایدئال و اینها داریم، خب اون اگر باشه انسان دچار اشکال میشه، برای اینکه ما در جهان باورها و اعتقاداتمون یا احساساتمون که زندگی نمی‌کنیم، ما در جهان واقعی یا اون فیزیکی و مکانیکی بازی می‌کنیم. اگر فرض بفرمایید برای ازدواج ملاک‌های وجود داره، خب ما با در اون حد حرکت کنیم، نمیتونیم انتظاری بیش از اون داشته باشیم، یا حداقل اون چارچوب باید تقریبا همونی باشه که ممکنه. بعدم یه اشاره در آغاز گفتید که مثلا به دلیل اینکه دختر من گرین کارت داره، این شک رو به وجود میاره که این آدمی که مثلا از ایشون خوشش آمده یا ابراز علاقه میکنه برای چی؟ خب همیشه به خاطر یه چیزیه، به خاطر قد، به خاطر نمیدونم چشمه، به خاطر پوله، به خاطر خانواده است، به خاطر تحصیلات، به خاطر هوشه، اون که نمیتونه بی دلیل باشه. به همین جهت است که ما این مجموعه ها رو چرا فراهم میکنیم؟ چرا افراد فرض کنید لباس مرتب میپوشن یا آرایش درست میکنن یا وزنشون رو کم و زیاد میکنن یا تحصیلاتشون ادامه در یه دلیلش برای که این است که به مرحله‌ای برسن که خودشون دوست دارن، و درست هم هست. اینه که من یه نگاه شما رو چون تو صحبتون در آغاز بود اینگونه دیدم که شاید مسائلی باشه. بعدم اگر حرف شما رو درست فهمیده باشم، دختر شما در حالی که با اون آقای دکتر دوست بود، اون آقا با یه خانم دیگر حتی زندگی میکرد یا رابطه ای داشته. خب بعد به من میگید، اگر من درست فهمیدم، بعد به من شما میفرمایید که دختر من اینجوری فکر نمیکرد. ممکنه که یک کسی فکر کنه با یک کسی ازدواج میکنه، اینکه به خانوادهش معرفی کنه ببر و بیارم خیلی از وقت هیچ معنایی نداره، اتفاقا یه پوششی است برای پنهانکاری های دیگر. اینه که من فکر میکنم مسئله واقعیته. یعنی من شاید درستش این هست که هر کدوم از دخترش و اگر دلشون میخواد با یه روانشناس، به ویژه یه روانشناس خانم، یه گفتگویی داشته باشن که آیا واقعا اون انتظارات و توقعاتی که دارن یا اون هدفهایی که دارن با واقعیت ها میخونه، آیا اینا نتیجه شاید یه برداشت ها و دریافت های نادرستی نیست، اصلا آیا علاقهی به ازدواج دارن. چون ببینید بسیار از اوقات من در کار روان درمانی و تراپی رو خط رادیو تلویزیون هم اتفاق افتاده که فردی مدعی است که ای بسا سن بالایی هم داره و با چند یا چندین نفر هم دوست بوده ولی نشده. اما شما میبینید یک، غالب اوقات اصلا کسی رو انتخاب کرده که حتما نشه، و یا دوم همیشه در مسیر راه کارشکنی هایی کرده. خیلی از اوقات ما ترس از ازدواج داریم، ترس از نزدیکی و صمیمیت داریم، ترس از تعهد داریم، ترس از مسئولیت داریم. اینا همه موضوعی است که ای بسا مستقیما ممکنه به انتخاب همسر ارتباطی نداشته باشه ولی در من هست. و بعدم وقتی که این موضوع برای خود من مطرحه و به صورت جدی مطرحه، یه مقدار وقت و نیرو و انرژی رو باید برای این کار بذارم. حالا شاید برای دختر 30 ساله شما کمتر، ولی برای دختر 35 ساله تون با توجه به این که احتمالاً میخوان صاحب فرزندی بشن و یا با مردی که ازدواج میکنن بیشترشون فرزند میخوان، خب ایشون یه زمان کوتاهی داره و اگر در گذشته شاید هفته 5 یا 10 ساعتی رو وقف این کار میکرده که در ارتباط با دیگران قرار بگیره یا خودش رو به دیگران به نوعی نشون بده، خب این کار رو باید 2 برابر و 3 برابر بکنه، برای اینکه یه زمان محدودتری داره. یعنی اینا یه مقدار واقعیاتی است باید بهش توجه کرد. حالا اگر ایشون بخواد بر اساس یه رابطه قبلی، اونم به گونه‌ای که فرمودید، نتیجه گیری بکنه، خب احتمالاً میتونه بعداً پشیمان و گرفتار بشه. خودشون اگر آمده بودن برخی از اوقات میشد فهمید که چرا کار به اینجا رسیده، و بعدم بهترین کارش اینه که برای که آدم خاطرش آسوده باشه، حالا که من 5 ساعت 2 ساعت دارم تو خیابونا میگردم آدرس رو پیدا نمی کنم، شاید بهتر از یک کسی کمک بگیرم. حالا این هر شکل و فرمش بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، در مورد اون قسمتی که راجع به اون آقا فرمودین، اول این برنامه ها نبود و بعدم من یه دفعه که رفتم ایران به عنوان من، شاید با تجربه‌ای که داشتم، به محض اینکه این آقا رو دیدم احساس کردم که ایشون تو رابطه دیگه ایه، و بعد دیگه بعدن وقتی که دخترم اینو متوجه شد خیلی دیر شده بود، ولی خب به هر حال گذشت میگم. ولی در مورد اینه که بچه‌ها خودشون رو خط بیان، ما تقریبا میشه گفت که تمام برنامه‌های شما رو تمام خانواده گوش میکنیم و بچه‌ها، دختر بزرگم اتفاقا تصمیم قطعی داشت میخواد حتما از ایران یه دفعه باهاتون تماس بگیره راجبش صحبت کنه، و صحبتایی که میفرمایین کاملا با آشنایی که با صحبت‌های شما داریم برام همچین به جانم میشینه. میدونم که متوجهم که چی میفرمایین، ولی بچه‌هام هم، خودم، بچه‌هام، هممون واقعا مشکل خیلی سنگین و آنچنانی نداریم، ولی به خاطر سوابق خانوادگی که تو فامیل خودم و فامیل پدریش ما باور داریم، فامیلای دیگه‌مون میگن نه مثلا ما آدمای خوبی نیستیم که اینا رو باور داریم، ولی چون ما دیدیم و باور داریم. با تراپیستم تقریبا میشه گفت که عجینیم، چند وقت یه دفعه حتما میریم و صحبت میکنیم و دوست داریم که کمک بگیریم اینا. ولی همین قسمتی که گاهی خود منو این سوال اذیت میکنه که آیا هنوز به قول شما اون چراغو تو مسیر قرار گرفتیم، تونستن برامون روشن کنن یا نه، و داریم هنوز راه درستی میریم یا نه، این باعث شده بود که من به شما زنگ بزنم ببینم که نظر شما راجع به این چیه. الان این صحبتم حتما بچه های من هر دوتاشون گوش خواهند کرد بعدن، و نمیدونم همینطور که پس شما فرمودین جز امیدوار بودن و کمکشون کردن بهتره که هیچی نگم بازم دیگه.
نه شما به اندازه کافی، چون تواناییاتون رو متوجه شدم و من فکر میکنم به هر حال من و شما به عنوان پدر و مادر، مخصوصا وقتی که این چنین درگیر هم موضوع ها هستیم هم بچه هامون هستیم، ای بسا به نظر من شما در طی 35 سال گذشته دخترتون، حالا 5 سال اول به کنار 30 سال بعدش، ای بسا 3000 بار ایشون نظر شما رو درباره این موضوع ها شنیده و میدونه و ای بس ما خیلی شبیه شما هم به این موضوع میاندیشه. فقط بعضی از اوقات
صحبت کردنتون دقیقاً آقای دکتر،
فقط اشکال کار، البته یه نکته هم باید گفت، برخی از اوقات تو این زمینه یه اتفاقاتی میفته که چیزها رو به هم میرزه، درست مانند داستان مهاجرت دخترتون که خب به یک باره همه برنامه ها رو به هم ریخته، و بعدم میدونید در این گونه موارد اگر به انسان بگم برو 10 سال دیگه بیا، تکلیف آدم روشنه، اینقدر تغییرات و احتمالات رو جلو آدم میگذارن که مانع از یه تصمیم گیری قطعی و نهایی میشه، و اونم کاملا و متاسفانه متوجهش هستم. ولی به همین جهت است من فکر کنم اگر با یک کسی صحبت کنن کمک میکنه، دو یه مقداری در این زمینه بیشتر بخونن و بدونن کمک میکنه، و سوم یه مقدار خودشون رو، چون واقعا وقتی که هدف ازدواجی مثل آدمی که میخواد خرید کنه یا بره بانک مشخصه که زمان و خب این کارو باید بیشتر بکنن، یعنی واقعا خودشون رو بیشتر قرار در معرض قرار دادن. امیدوارم که چون خوبند یه خوب دیگری هم پیدا کنند و بتونن ازدواج مورد علاقه و نظرشون داشته باشن، ولی به هر حال در حالی که ازدواج تو دنیای امروز وسیله است و نه هدف، و ولی باید به درستی ازش استفاده کرد. بارها عرض کردم ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. بنابراین اون جنبه دیگرش رو هم باید بهش توجه داشت که به خاطر اون میل و خواسته یا درست بودنش خودمونو به زحمت و گرفتاری نندازیم. به هر حال برای هر دوشون آرزوی بهترین ها رو دارم، مطمئنم که چنین خواهد شد و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی از وقتی که به من دادین ممنونم ازتون. براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم از محبت.
قربونتون برم. خدافظ.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، بنده ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. روز همین یک شنبه پس فردا 24 در سن دیگو خواهم بود و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، را از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری که در پیش دارم روز جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود، شنبه در دوسلدورف، یک شنبه در آمستردام، دو شنبه و سه شنبه 9 و 10 در کل، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ و جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه، هنوز اعلان ما برخی از جاها اشتباه است، یعنی سه شنبه چون قبلا بود و به هم خورد، دوشنبه و چهارشنبه در لندن خواهم بود و البته بعدش 29 و 30 شنبه و یک شنبه، ببخشید 28 و 29 شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا، یعنی 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 و یا اگر در امریکا تشریف دارید میتونید holakui رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم یا اطلاعات دیگر رو دریافت بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بعد از زمین خوردگی و قبل از ترک محل حتما اطلاعات تصادف خود را با مسئولین آن مکان رد و بدل کنید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
رستوران باران در وستفود با انواع غذاهای ایرانی 7 روز هفته با تجربه ترین سرآشپز و مدیریت جدید در خدمت شماست. طبخ انواع غذاهای خوشمزه ایرانی و سرو آن در باران و همراه ترنم موسیقی زنده ایرانی فراموش نشدنی است. باران، بهترین انتخاب شما برای صرف انواع غذاهای ایرانی با آنانی که دوستشان دارید. رستوران باران در شماره 1916 وستفود بولوار با تلفن 310-475-4500. باران، رستوران شیک و همه پسنده. باران،
بزن بارون، بزن خیسم کن، آبم کن، چرم کن.
آیا خبر دارید زعفران در جلوگیری، تسکین و درمان بیش از 90 بیماری اجاز میکند؟ آیا میدانید زعفران در پیشگیری از سرطان و تنظیم فشار خون مؤثر بوده و به کنترل آسم، افسردگی و استراب کمک میکند؟ چای زعفران با خاصیت معجزه‌آسا برای سلامتی شما با تایید FDA آمریکا، پخش از RPP در سراسر آمریکا. 310-591-0569 310-591-0569.
آیا تصادف کرده اید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم و بگم که من شما روش فکر کردن رو یاد گرفتم.
لطف دارید.
یه سوال در زمینه مسائل اقتصادی داشتم. من اول که ازدواج کردم، من 28 سالمه، 6 ساله که ازدواج کردم. توی 6 سال گذشته 4 سال شوهرم کارمند جایی بود و ما حقوقی که شوهرم میگرفت و خوب میتونستیم روش مدیریت انجام بدیم و یه پسندازی داشته باشیم و کارمون انجام بدیم. 2 ساله که شوهرم رفته و کار آزاد واسه خودش شروع کرده. حالا تو این کار آزاد کارش اینطوریه که پروژه ایه، یعنی یه موقع که مثلا پروژه داره پول هست و ما خرج میکنیم، یه موقع هم که ممکنه پروژه دیرتر بیاد یا کمتر بیاد کم میاریم. نه، منظور کم آوردن نیست، نمیتونیم روش مدیریت انجام بدیم. میخواستم ببینم که واسه کار آزاد که اینطوری تایم دقیقی نداره نظر شما رو در مورد مدیریتش بدونم.
نه، کار مشکلی است عزیز. البته میدونید در یه جایی مثل امریکا برخی از مشاغل هستن که اصلا دوره محدودی دارن. فرض کنید در دور زمینه ورزش کسانی که پولای هنگفتی میسازن، اینا مثلا 5 سال تا حد اکثر 10 سال میتونن پول در بیارن، بعدش نه. حتی اداره مالیات میدونه که چون اینا یه درآمدهای مثلا 5-10 سال است در مقابل یه وضعیت بلند مدت، قواعد دیگری رو در مورد اونا به کار میبره. اولا درست است که آدمایی که این گونه در بازار هستند به صورت معلومی ماهیانه یا سالانه درآمدی ندارن، اونو کاملا متوجه هستم، ولی متوسط اینها یه ایده‌ای میده که نوع زندگی چی میتونه باشه. فرض کنید اگر در گذشته درآمد شما ماهی 1,000,000 تومان بوده، اگر حالا ایشون پروژه هایی رو که میگیرن در یک سال یا حتی تو دو سال 24,000,000 تومان باشه، خب همون زندگی قبلی رو میتونید نگه دارید. ولی اگر این درآمد نصف شده، خب شما قرار هست که نوع زندگی رو دگرگون کنید. البته روشن هست اون حرفی که میفرمایید یه بحث دیگری است به عنوان در حقیقت نقدینگی یا کشفلویی که به یک اعتبار شما دارید. خب اون میتونه پایین و بالا بره، نتیجتا همیشه یه مقدار نه پس انداز بلکه ذخیره برای اون ایامی که ممکنه مثلا 3 ماه پولی نرسه باید داشت که خاطر آسوده باشه، گرفتار نشید. البته اگر مراکزی باشن که بتونید وام بگیرید و این موضوع برای شما اشکالی نداشته باشه، که امیدوارم چنین باشه، برای که اون یه نگاهی است که در ایران به این موضوع میکنن که متفاوت از واقعیت اقتصادی است و خیلی جاها غیر از اینه، به طوری که در امریکا اصلا کردیت یعنی من وام داشتم و دارم و به موقع میپردازم. اگر وامی ندارید بنابراین شما اعتباری ندارید، چون اون مطالعاتشون نشون داده که اون پترن و انگاره رفتاری بیشتر نشون دهنده اعتماد و اطمینان است که انسان میتونه به یه نفر داشته باشه وقتی که وام هایی داشته و پرداخته، تا کسی که اصلا همه چیز رو مثلا نقد خریده. اون تنها موردی است که باید به حساب بیاد. بنابراین اگر فرض بفرمایید همسرتون با یک واقع بینی ارزیابی که میکنن یا پیشبینی که میکنن، نه پیشگویی، پیشبینی که میکنن این است که من ظرف 1 سال یا 2 سال درآمدی رو در حد آنچه که ماهیانه قبلا در میوردم دارم، خب اون سطح زندگی رو میشه نگه داشت، فقط یک ذخیره لازمه. اگر 2 برابر شده خب میشه سطح زندگی بهتری داشت، ولی فعلا اون مبالغ اضافه رو به عنوان ذخیره نگه میداریم و بعد از اون به تدریج سطح هزینه خودمون اگر درمون میخواد بالا میبریم. چون معمولا جالب اینه که مردم هزینه هاشون خیلی راحت تر بالا میبرن، ولی بعدن وقتی که بخوان اوضاعشون خوب میشه میتونن اون رو به راحتی همون اندازه نگه دارن و بالاتر نبرن. به همین جهت است که من در جهت اداره کردن وضعیت اقتصادی فقط ماجرای یه ارزیابی واقع بینانه متوسط یا اوریج رو دارم که اون رو با درآمد ثابت میشه مقایسه کرد، و دوم فقط داشتن یه ذخیره معقول برای اون ایام یا روز به قول معروف بارانی و مبادا، ولی غیر از اون واقعا قاعده دیگری به نظر من متصور نیست. البته اگر یه زمانی وضعیت مالی بهتری پیدا شد میشه پول رو در یک مراکزی حتی برای بهره به بانک ها در صورت اطمینان یا خرید برخی از کالاها مثل طلا و چیزای دیگه، البته نه در شرایط موجود که این نوسانات خیلی شدیده، ازش استفاده کرد که قابلیت نقدینگی داشته باشه. یعنی اگر شما یه خانه داشته باشید باید مشتری پیدا بشه، ولی اگر طلا و جواهری داشته باشید و احتیاج داشته باشید، خب میشه با یک کاهش قیمت کمی در حقیقت اون پول مورد احتیاج رو که همکنون ارزشش بالا رفته رو انسان فراهم کنه. ولی مطلب خاصی به نظرم نمیرسه جز همون نکاتی که خدمتون گفتم.
بعد آقای دکتر در مورد این که مثلا اگه که 10 واحد حقوق گرفته باشه، چه مقدارش مثلا واسه سن و سالای ماها خوبه که پس اندازشون پول خرج کردن خیلی کیف داره و راحت آدم خیلی راحت میشه خرجش بکنه.
ببینید
این که
آها بفرمایید جان،
این که آدم بدونه که چه کاری درسته که مثلا خب اندازه رو نگه داره دیگه، ولی از اون برم دیگه خیلی به خودش سخت نگیره.
نه ببینید، این توازن در آدما به خیلی چیزا مرتبط. شاید اون چیزی که واقع بینانه هست توانایی اون تولید مجدده. ببینید اگر فرض بفرمایید شما در بازار باشید و یه شرایط استثنایی پیدا بشه و رونق اقتصادی باشه یا رونق کار شما باشه و درآمدتون یکی دو سه برابر بشه، خیلی متفاوته با اینکه شما یک آدم حرفه‌ای هستید مثل بانوی ارجمندی که اومدن دندان پزشکی. بنابراین شما تقریبا جز در شرایط استثنایی یه درآمد نسبتاً ثابتی یا رو به افزایشی متناسب حداقل با نرخ تورم خواهید داشت. پس اون سبب میشه که ماجرای پسنداز اونقدر موضوع مهمی نباشه. چرا؟ برای اینکه شما این پول رو در آینده و یا بیشترش و متناسب با اون اوضاع رو خواهید داشت. ولی خب اگر یک کسی است که در بازاره نمیتونه این تصور این تداوم رو داشت باشه، به استای خود ما اون آب باریک است که وقتی وجود داره خاطر آدم آسوده میکنه، ولی اگر منتظر باران و سیلیم خب اون موردش فرق میکنه. نکته دومی که وجود داره اینه که خب شما تو چه سن و سالی هستید و چه احتمالاتی در مقابلتونه، و من مخصوصا ماجرای بچه ها. در یه جایی مانند امریکا یه مقدار قواعد و قوانین گذروندن که کمک میکنه که افراد وقتی یه اضافه درآمدی رو فعلا دارند یه نوع پسندازی بکنن که از یه طرف سودی داره، از جانب دیگه در مسیر هدفهای مشخصی مثل آموزش عالی فرزندانشونه. یعنی این پولیست که از سالهای اول میگذارن برای هزینه تحصیل در دوران دانشگاه که خاطرشون آسوده باشه، اون تأمین و تضمین وجود داره. تازه اون پول رو هم به هر حال طبق قوانینی اگه بخوان زودتر بهش دسترسی داشته باشن با دادن یه جریمه هایی ممکنه بتونن در اختیار بگیرن. ترکیب متفاوته. بعد ویژگی روانی آدم هاست. چون برخی از ما نگران پول هستیم، برخی از ما خسیس هستیم، یه عده از ما اصولا ذهنن فقیر هستیم، یعنی یه نوعی ترجیح میدیم که هر چیزی رو نگه داریم، و این موضوع تو بقیه زمینه‌های زندگی هم هست. همه اینا به کنار ماجرای اصولا نوع شخصیت و ویژگی روانی ماست برای قبول خطر و ریسک و یا تمایلی که برای پرواز و پرش داریم. برخی از افراد اصولا یه نوع زندگی به هر حال بی دغدغه رو ترجیح میدن. من افرادی رو میشناسم که اینا فقط باید کارمند باشن، و درست برعکس کسانی هستن که میتونن کارفرما باشن یا کار خودشون رو داشته باشن. بازار مختلف و متفاوتی بر این وجود داره، شرایط اقتصادی خاصی هست، ولی به هر حال در دنیای امروز که هم مشاغل عوض میشن، هم درآمدها دگرگون میشن، هم خیلی چیزایی که امروز پر درآمدن در آینده نخواهند بود، بیشتر از همه به من شما میگه چگونه باید توانایی تولید درآمد رو داشته باشیم. همطور که از در آموزش و پرورش امروز حرف این است که مهمترین نقش وسایل یا محیط های آموزشی یا مراکز آموزشی باید این باشه که به فرد کمک کنن که چقدر زودتر و راحتتر میتونه یک رشته تازه یا حرفه تازه‌ای رو بیاموزه، و اونه که مهمه چگونه خیلی راحت‌تر و ساده‌تر بیاموزیم تا اینکه خودمون رو به چیزی بیاویزیم. اما اگر بریم سراغ درصد، برخی از اوقات این تقسیم بندی در حالی که بهره‌های خودش رو داره فایده های خودشو داره، لذت خودش هم داره. نمونه برجستش که در همه جوامع تایید شده خرید خانه است. یعنی شما در حالی که از خانه استفاده می کنید به دلیل معمولا افزایش جمعیت و یا سطح بهتر شدن اقتصادی با افزایش قیمت ها روبرو هستید. پس بنابراین خیلی از اوقات خانه یه نوع سرمایه گذاری مطمئنه و در این حال ازش هم بهره میگیرید. البته اگر کسی هستید که اهل خانه اید، چون خیلی ها ممکنه زندگیشون بیشتر در خارج از خانه باشه و خانه فقط محل خوابشون باشه، یا فرض بفرمایید یه مقدار فعالیت های جنبی و جانبی دیگه که آدم ها میتونن در یه زمینه هایی که معمولا توصیه پخش کردن ثروتشون هست میکنن، که اگر این پول رو پخشش کنید خاطرتون آسوده است که احتمالاً آسیب‌های کمتری می‌بینید. حالا ممکنه در یه مسیری که درآمد بیشتری داره قرارش ندید، ولی می‌دونید اصل اول در جهت پول حفظ پول یا مواظبت و مراقبت ازش، بعده که موضوع درآمد مطرح میشه. و خیلی از اوقات هم ویژگی افراد طوری است که اگر درآمد فرض کنید 1,000,000 تومانیشون بشه 800,000 تومان، واقعا به هم میریزن. در حالی که کسان دیگری هستند که همطور که شما گفتید با یه مقدار تغییر در هزینه ها و یا استفاده از چیزایی که وجود داره و یا حذف برخی از چیزایی که اونقدر ضرورت نداره میتونن با اون درآمد سر کنند و کنار بیان. مهم اون درصد هاست. اینی که فرض کنید در امریکا توصیه‌ای که برای هزینه خانه چه به صورت اجاره چه به صورت قسط پیشنهاد میکنن مثلا حدود 30%، یعنی کسی قرار نیست بیش از 30% رو بگذاره برای خانه. در حالی که شما میبینید برای ما ایرانی هایی که ماجرای خانه اهمیت داره، خیلی از اوقات ما تا 70-80% هم احبسا درآمد اون رو خرج خانمون میکنیم. حالا باز خرج خانه شاید برخی از اوقات یه نوع سرمایه گذاری است، برخی از اوقات اون رو مصرف اجاره میکنیم. حالا خیلی از اوقات این ممکنه مرتبط به این باشه که من فقط 1 سال اینجا هستم یا 2 سال، فرقی نمیکنه. ضمناً هم مسئله امنیت یا مدرسه بچه‌م برام مهمه، پس به این دلیل اینجا هستم. ولی اگر کسی بحث بلند مدت بکنه، واقعا اون طرح و برنامه اقتصادی به تعداد آدما میتونه مختلف متفاوت باشه، ولی یه کلیاتی همیشه کسانی که در این زمینه آگاهی دارن و مشاوره میکنن رو رعایت میکنن که میزان خطر رو و یا به هم ریختگی رو به حد اقل برسونن، از طرف دیگه سود رو به حد اکثر، و این نقطه بستا اپتیموم یا نقطه مطلوب خیلی از اوقات شناخته شده است. به همین جهت که فرض کنید شما اگر بخواید الان یه خانه‌ای بخرید و اجاره بدید، به شما یه اصطلاحی رو به کار میبرن که این کپش چقدره، یعنی اون درصد درآمدش چیه، و توی یه منطقه اون رو از نظر اقتصادی قابل توجیه یا غیر قابل توجیه میدونه.
بله. بعد این به من کمک کرد خیلی حرفاتون. بعد یه موردی من با شوهرم یه ذره تفاوت دارم، این که من در مورد همین پسندازی که میگی، من دلم میخواد که یه جاشتنی مشخص باشه، یا حالا همین که میفرمایین یا واسه خونه یا توی بانک یا بالاخره طلا جواهر. ولی شوهرم میگه که الان کار من طوریه که من باید این پول توی کارم باشه. میخواستم اینم که اینم توش تعادلی هست یا اینکه نه، همون که شما میفرمایین که مثلا تا 3 ماه و ذخیره داشته باشیم، بقیهش طوری باشه که بتونه کارش رو گسترش بده.
آخه ببینید برخی از اوقات رشد اقتصادی مثل رشد بدن انسانی، ببینید کودک انسان اگر به اندازه 1-2 ماهی در شکم مادر بزرگ می شد، من فکر کنم، نمیدونم در این باره مطالعاتی شده، ای بسا اصلا به 5 سالگی مرسید از کره زمین هم بزرگتر می شد. یعنی آهنگ رشد همیشه شروع میکنه به کم شدن. حتی اینو تو سطح اقتصاد جهانی میبینید، یعنی اگر یک کشوری برای مدتی رشد مثلا 10% داره، دیر یا زود همینقدر که به یه مرحله ای از توسعه اقتصادی رسید، حالا رشد 2-3% خواهد داشت. یعنی این ماجرای رشد یه تداومی نداره. حالا یه زمانی است که همسر شما کاری رو شروع کردن که اگر الان درش فرض کنید 1,000,000 تومان پول بریزن، از توش میتونن 100% ظرف 2-3 سال آینده 1,000,000 تومان در بیارن. یه جایی هست که نه، این 1,000,000 تومانی که بریزن فرض کنید فقط 100,000 تومان از توش در میاد، یعنی 10%. خب در اینجا منطقی تره که شما شاید تو بانکی بگذارید که الان بهره 20% میدن، هم دو برابر درآمد دارید، هم معمولا در شرایط عادی خیلی مطمئن‌تر است تا ریسکی که شما میکنید. بنابراین در مراحل اول توسعه میشه پول رو اونجا گذاشت. حتی برخی از اوقات اگر این کار رو نکنید موفقیت شغلتون به هم میریزه، برای که به یه حد اقلی از سرمایه گذاری یا اون دارایی که همکنون دارید احتیاج هست. ببینید بسیاری از اوقات با بزرگ شدن شما میتونید درآمدتون رو دو برابر کنید. بنابراین وقتی یک شعبه هست، چون یه مقدار هزینه‌های ثابت هست، میتونه سودی نداشته باشه، ولی وقتی که بزرگتر شد یا دوتا شد هست که حالا صرف میکنه. اینجاست که یه ارتباطی بین هزینه ها و درآمد هست و ضمناً همیشه اون که مقایسه بشه با یه کار دیگری که هنوز امکانش هست. اینه که من فکر میکنم در آغاز کار همسرتون میتونه آنچه را که در میاره تو شرکت بریزه، برای که خودش رو به یه جایی برسونه که همچنان آهنگ رشد به نفع اوست و در مقام مقایسه با احتمالات دیگه سودآورتره، ولی یه جایی هست که دیگه بیش از اون رشد، یعنی با گذاشتن اینجا ای بسا 1,000,000 تومان فعلا 1,000,000 تومان در میارید یا ظرف 2 سال یا 3 سال در میارید، یه جایی میرسه که 1,000,000 تومان ای بسا حتی 50,000 تومان هم به دنبال خودش نداره. اونجاست که مثل هر چیز دیگه متوقف میشه، درست مثل من و شمایی که تصمیم میگیریم در هفته 20 ساعت کار بکنیم یا 30 ساعت یا 40 ساعت با توجه به درآمدی که داریم، هزینه‌ای که داریم یا ارزشی که پول برای ما داره، تصمیم میگیریم به کار کم یا زیاد. این اون موضوع و مطلبی است که به هر حال هر کسی باید با توجه به شرایط خودش بهش توجهی بکنه و نگاه بکنه. اینی که توی بیزینسی هر چه در میاد رو باید اونجا ریخت، حتی باید قرض کرد و ریخت، برای که برسیم به یه جایی که بتونیم بپریم. در یه بیزینس دیگه نه، اصلا ضرورتی نداره که حتی همه سود یا درآمد رو اونجا بریزید، بلکه درست برعکس بهتر اون هست که یه مقدارش رو حتما کنار بذارید، حتی از بازار خارج کنید، برای اینکه میتونید این سرمایه رو یه جای دیگه به کار بگیرید یا آمادگی داشته باشید برای یه کار بهتر، و یا اگر خطری احتمالاً بیزینس شما رو تهدید کرد شما پولتون رو از صحنه بیرون آوردید. این در حقیقت تکنیک های مختلف و متفاوتی است که افراد میتونن اینجا و اونجا ازش استفاده کنند و در مسیر هم اطمینان بیشتری قرار بگیرن و هم بهره برداری و سود بیشتر. اما اینکه در هر موردی چه باید کرد، بدون تردید موضوع و مسئله اصلی و اساسی واقعا فرد به فرد و بازار به بازار متفاوت است. بعدم میدونید خیلی از اوقات شما مجبورید خودتون رو به سطحی برسونید که با خودش مزایای ثانوی داره. یعنی وقتی که شما فرض کنید در یک محدوده یه مغازه کوچک حرکت میکنید، ای بسا نوعی از خرید و فروش رو نمیتونید انجام بدید، اون اعتبار رو برای گرفتن کالا در اختیار ندارید، در حالی که اگه شما خودتون رو به سطح بالاتری برسونید از طریق حتی برخی از وقت تقسیم کاری که میکنید یه مقدار کارآمدی و بازدهی کارتون رو میتونید بیشتر کنید. اینا اون مواردی است که به نظر من اگر همسرتون با اصولش آشنا هستن انجام میدن، ولی اگر متاسفانه یه مقدار غیر واقع بینانه به این موضوع ها توجه میکنن، میتونن باش مسئله و مشکل پیدا کنن. به هر حال اینا نکات و کلیاتی بود که به نظرم آمد. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، مرسی،
دوست کردم. خیلی شنگ و نجمن بعد از چند پیام با خلاصه اخبار با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مرکز توانبخشی و پرستاری گلدستار در شهر سانتا مونیکا بهترین مکان برای مراقبت‌های کوتاه مدت یا دائمی از سالمندان شما. تلفن 310-878-7819-08.
The most anticipated concert of the year, Andy. Saturday, August 4th, the Greek Theater. This summer, with Andy. The summer of love. The summer of passion. Saturday, August 4th, with Andy. Live at the Greek Theater.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاقها با لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
با عضویت در پلیرز کلاب ولیویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولیویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولیویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی این ماه خود را اعلام می کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع نقش پدر در پیشرفت خانواده توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با گرامی داشت روز پدر همراه با موسیقی سنتی.
پذیرایی میوه‌های تازه اهدایی وودلند هیلز مارکت و قرعه کشی جوایز متنوع.
شنبه 30 ماه جون 2-4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوا بولوارد
در شهر انسینو، ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده.
برای کسب آگاهی های بیشتر و خرید غرفه های بازرگانی در این برنامه از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید
یا به شماره 818-344-6818 تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شما شنوندگان گرامی. گزیده ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته آینده به اسرائیل و اردن سفر می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پوتین قرار است در این سفر روز دوشنبه علاوه بر گفتگو با مقام های اسرائیلی در شهر ساحلی نتانیا از یک اثر یادبود جنگ جهانی دوم رونمایی کند. پوتین در مرحله بعدی سفر خود پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به اردن می رود. بنابر گزارش ها محور گفتگوهای پوتین در خاورمیانه موضوع بحران سوریه است که بیم آن می رود به خارج از مرزهای آن کشور سرایت کند. گفته می شود گفتگو درباره نقش ایران در موضوع سوریه و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در دستور کار مذاکرات رئیس جمهوری روسیه با اسرائیل و اردن است. دولت آمریکا فسیل یک دایناسور کشف شده در مغولستان را برای بازگرداندن به این کشور ضبط می کند. دادگاهی در نیویورک دستور توقیف فسیل یک دایناسور تیرانوسورس باتار را به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ابلاغ کرده است. این فسیل که 70 میلیون سال قدمت دارد در حراجی هریتیج در نیویورک به مبلغ 1 میلیون دلار فروخته شده بود. بنابر حکم دادگاه این فسیل به طور غیرقانونی به آمریکا وارد شده است. بر اساس قوانین مغولستان فسیل‌های کشف شده در این کشور از اموال دولت هستند و خروج آنها از کشور منع شده است. این فسیل که 7 سال پیش در مغولستان کشف شده بود پس از انتقال به انگلستان در یک انبار نگهداری می شد. مالک این فسیل آن را در ماه مارچ سال 2010 با یک بارنامه غیرواقعی به ایالت فلوریدا در آمریکا فرستاده بود. در جریان سرقت و تیراندازی در یک مجتمع آپارتمانی در منطقه وستچستر در لس آنجلس کانتی دو نفر کشته و یک نفر بازداشت شد. این حادثه در ساعت 6 بعد از ظهر روز گذشته به این ترتیب روی داد که 3 نفر در درگیری با یک سارق مسلح در یک مجتمع آپارتمانی شرکت داشتند که یکی از آنها در صحنه مرده اعلام شد و یک نفر دیگر که به شدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد و قربانی سوم که پلیس در حال حاضر در جستجوی اوست احتمالاً زخمی شده است و یک مرد آفریقایی آمریکایی در حدود 20 ساله توصیف شده و مرد مسلح نیز در حال حاضر برای بازجویی در بازداشت به سر می‌برد. برای گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هماکنون حرارت هوا در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 79 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر سلام.
سلام بفرمایید. متشکرم.
سوال من از خدمتتون، ما یه پسر 2 ساله داریم و در صدد این که ایشونو بذاریم کلاس شنا. نظر شما رو در این رابطه؟
نه من مسئله ندارم، ولی مشروط بر این که یک با آب آشناش کنید. بس. مثلا فرض کنید یه عالمه توان ببرید تو بیاریدش. دو خودتون توی استخری حوضی باش برید. حتی اول که میرید اصلا بهش نگید بیاد، بگیرید خودتون کنار استخر بشین برید تو، بعد بگید این بلد میخواد بیا. مواظب آب باشید، چون برخی از اوقات سرمایه آب مثلا او رو آنچنان بیزار میکنه که دیگه نمیخواد بیاد.
اوکی.
بنابراین اگر درجه حرارت مناسب باشه میاد، هیچ انتظار توقع ازش نشه، یعنی عیناً به میل او عمل کنید. اگر یک کمی نگرانه مثلا بغلش کنید و بشینید، مدتی بشینید، بعد مثلا تو آب دست بزنید. به تدریج اینقدر این کار رو آهسته انجام بدید که هیچ موردی نگران و مضطرب نشه، که خاطرش آسوده باشه. اون وقت است که بعدش میشه اگر با آب آشنا شد و رفتن تو آب رو دوست داشت و از این بابت مسئله نداشت، معلم خوبی ای داشته باشه کمکش کنه، ولی نه معلمی که حرفش اینه که بچه رو بنداز توی آب، چون از این حرفای عجیب و غریب من شنیدم دو تا قلوب آب میخوره ولی شنا یاد میگیره ترسش میریزه. نه، هیچ کس از اینکه وارد یه جایی بشه ترسش نمیریزه. این از اون حرفای تقریبا غلط است. ممکنه آدم پنهان کنه ولی از یه جای دیگه به صورت ایبسا انگزایتی اتک و پانیک اتک میذاره بیرون. بنابراین به تدریج و آهسته، یعنی اینقدر حوصله شما دارید که خاطرتون آسوده است، این مرحله رو کاملا یاد گرفته. درست پس که من به شما بگم ای، بعد بگم 100 دفعه بگو ای، یا خاطرم آسوده است میگید ای، بعد ای بی، حالا رو بی میستیم. اینقدر که اصلا تردید نداریم این دوتا مرحله جا افتاده. بنابراین به تدریج است، چون اگر برخورد بچه ها در بار اول بد باشه، ای بسا هیچ وقت علاقه و اشتیاقی به شنا نداشته باشه، در حالی که شنایی که از نه تنها به عنوان ورزش بلکه به عنوان یه فعالیت فوق العاده مفید لازم برای بچه ها و حتی برای بزرگسال است.
بعد ازم به خدمتتون که اینطور که من شنیدم، این معلم کاری که میکنه بچه رو میگیره از همون بعد اول میندازه تو آب، پرت میکنه تو آب که میگه باید ترسش برید، دلهورش برید از آب.
حتما نزدیکه یه همچین معلمی نشه. ایشون فقط دنبال کار خودشه و نمایشای خودش و کمدانی و نادانی. به عرضم توجه کنین، من اصلا مشکلی ندارم. اولا از 10 تا بچه که این کار میکنن 7 تاش به تدریج نخواهد رفت. اون دو ستایی هم که تازه برن، که من فکر نمی کنم، اونم تازه با فشار هاست، استرابا و نگران های دیگر رو در خودشون رشد میدن و اصولا عدم اعتماد و اطمینان. حتی بچه در این زمینه یه نگاهی به شما میکنه، حالا امتحان میکنید که تو چجوری گذاشتی این برا رو سر من بیارن. بغضی که میکنه وقت شما میبینید شب که گرفته خوابیده بغض میکنه و یه گریه هایی میکنه که ناشی از احساس بیکسیه. اصلا عزیزم این حرف ها یعنی چی؟ بندازیمش تو آب؟ اصلا سراغ همچین معلمان اینا اصلا معلم نیستن، اصلا معلم نیستن، چون علم معلمی هنره. هنری ندارن این آدم ها. اینا آدم هایی است که میخوان مسائل ساده حل کنن. این همون کاری است که قبلا تو سر ما میزدن که احتمالا درس بخون. ابدا من دلیلی براش نمیبینم.
ممنون از محبتتون. و سوال دیگه من برای همین بچه‌مون اینه که چیزایی که میخواد از ما و میخواد که ما بهش بدیم با گریه میخواد بگیره، یعنی واقعا میدنه زیر گریه به اندازه‌ای که گاهی اوقات قهر میکنه، میره مثلا روشو به دیوار میکنه.
نه اون که بازی میکنه. اولا من و شما هر وقت بچه چیزی رو میخواد، اولا چیزایی با دور برش باشه که بشه بهش داد.
اوکی.
و اگرم یه چیزیه که نه، حرف این است که نه، ناراحتم میشه بشه، گریه میکنه بکنه، پشتم میکنه بکنه. شما بنابراین همیشه در این گونه موارد دقیقاً شما باید بدونید که میتونید بگید، یعنی باید بگید نه، و توان این دارید که تا آخر بمونید. اگر بی خودی نگید نه، من همیشه عرض کردم بچه‌ها هر کاری میخوان بکنن یا هر چی میخوان بهشون بدید. اگر فکر میکنید کارشون بد است و غلط و خطرناک، یا به حریم حقوق کسی تجاوز میکنن، یا اون چیزی که از برشون مضر یا خطرناکه، همون اول میگید نه، خون هم گریه کنن جواب نه هست. برای اینکه خطها باید تو این زمینه کشیده. ببینید شما میتونید الان تشبیهارید تو این خطای خیابون، حالا با رعایت اصول این ور و اون برید، ولی شما هیچ وقت نمیتونید در مسیر عکس فریوی رانندگی کنید. هیچ توجیهی نداره. بنابراین بچه‌ها باید خطا رو براشون کشید، اونم با مهربونی نه با لجبازی، و حرف دیگه هم ندارید. حتی در این گونه موارد یه لغت فقط نه هست، نه، به همین سادگی که او متوجه میشه چیزی به اسم نه وجود داره و مطمئنم است با چونه زدن مشکل حل نمیشه. چون اگر فرض کنید از شما چیزی رو خواست، بهش گفتید نه، بعد رفت گریه کرد بهش دادید، شما در حقیقت این که لجبازی کن، گریه کن، بازی در بیار، چیزی که میخوای بگی رو بهش آموختید و در اصلا شما بهش هیچ یاد ندادید، فقط شما یادش دادید چگونه لجبازی کنه، چگونه دفعه دیگه بازی در بیاره. من توی بحث مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت تقریبا تمام این موضوع ها رو آوردم، یعنی حتی تو اون فلسفه و هدف ها ماجرای تشویق و تنبیه و آموختن کار خوب و بازداشتن از کار بد رو بر اساس آنچه که میدونیم و اصلا مغز انسانی با اون کار میکنه، اون رو ارائه دادم. به همین جهت است که یه کلیاتی رو اگر بهش توجه کنین، مسائلی از این قبیل چون بارها و بارها در روز تکرار میشه، توش ما اشتباه نمی کنیم. چون پدری و مادری درست مثل رانندگی است، همینقدر که بی خطر و بی ضرر آدم ها را به یه جایی برسونیم کارمون انجام دادیم. مهم این است که تصادف نکنیم، مهم این است که پدری و مادری رو ما با کار اشتباه به هم نریزیم. اینه که اون کلیات رو بهش توجه کنید مسئله حل میشه، ولی به هر حال خودتون رو نگران نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون. تمنام کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون بازی که وقتتون دادین.
خواهش می‌کنم.
مشکل من اینه که البته من خودم و شوهرم به اون صورت مشکلی نداریم. شوهرم ما حدود 36 سالی که ازدواج کردیم و تقریبا هم دیدم هست.
ببخشید صدا یه دفعه خراب شد، نمیدونم اگر جا به جا شوید تلفن دستی چیزیه، قبلا خوب بود. بله. یه دفعه به هم ریخت. جان فرمودید 36 سال ازدواج کردید.
بله بوده. تقریبا همین بودم هست که اومدیم امریکا. شوهر من قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم، قبلا ازدواج کرده بودن ایشون و یک پسری داشتن از خانم سابقشون، و بعد از اینکه از خانمشون جدا شدن و ایشون ازدواج کردن و خانمشون کاستدی بچه رو پسرشون داشت، بعد از چند سال ما با هم آشنا شدیم، ازدواج کردیم و اومدیم امریکا. و اون خانمم که خب ایران زندگی میکرد، شوهرشون امریکایی بود و متاسفانه شوهرشون در یک حادثه فوت میکنن و ایشون با پسرشون که برمیگردن امریکا، و حدودا موقعی که میان اینجا این پسر 13 سالشون بود و آن اناف ما این بچه تو زندگی ما بود و الانم خب برای خودش یه مردی شده، حدود 45 سالشونه و میگم گاه بداری تو زندگی ما بودن، از اینکه اومدن سر اسکی که ما زندگی میکردیم پیش ما بودن، گاهی پیش مادرشون بودن. متاسفانه مشکلی که آقای دکتر ما داریم اینه که نمیدونیم، با اینکه الان خودش خب یه جوونیه و قبلا ازدواج که خیلی بریفلی حدود کمتر از یک سال به خانومش،
و نتونستن زندگی کنن و جدا شدن. بچه هم نبود و مشکلی هم نبود. مشکل ما با این پسر اینه که متاسفانه آقای دکتر هیچ چیزی رو هیچ گونه موتیویشنی این بچه نداره و هر چی ما سعی کردیم من پدرش و خواستیم اینو به قول معروف کمکش کنیم به هر طریقی که خودمون فکر میکردیم که درسته راه نمایی کنیم. من و شوهرم خب یه بزنسی خودمون موقع که اومدیم امریکا داشتیم و سعی کردیم که چند سال پیش گفتیم بیا پیش ما کار کن با ما باش. به هر حال ما که همیشه جوون نیستیم، زندگی بالاخره سرور لیر مال توه.
شما بچه ای ندارید از ازدواج خودت؟
نه آقای دکتر، ما ازدواج
شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشون؟
من آقای دکتر 56 سالمه و شوهرم تقریبا 67 سالشونه.
بله.
و این متاسفانه مادر ایشون هم ازدواج کردن، اینا کاری ندارم. متاسفانه مادرشون یه حالت یه مشکلاتی دارن و مشکلشونه که دوست دارن که این کنترل باشن و این پسر رو به خاطر اینکه خودشون بتونن کنترلش کنن، حالا گاهی از نظر مالی یا هر چی اینو میاره طرف خودش. و متاسفانه این پسر، من تعجب میکنم، من یه مرد جوانیه و باید راهی زندگیشو فکر میکنم تو ازم باید پیدا کرده باشه. من نمیدونم آقای دکتر چیکار الان ما
آخه شما ببینید، شما برای راجبه کسی حرف میزنین، یه مرد 45 ساله است، شما میخواد چی کارش بکنید؟ بله، و از کجا که این پسر افسرده نیست یا اصلا بیش از اون نسوخته؟ ببینید، شما درباره یه آدمی دارید به من حرف میزنید، حالا میتونید اطلاعات بیشتر بدید یا چه کمک نمیکنه که ای بس اون مسائل و مشکلات روانی خودش رو داره، چون موضوع نصیحت و راهنمایی نداره، ایشون آدرسی گم نکرده که شما بهش آدرس بدید، ایشون نه رانندگی مثلا بلده، نه علاقه به رانندگی داره، نه گواهی نامه داره، نه ماشین. شما آدرس برای چیش بهش میدید؟ یعنی ببینید، شما به نظر من نقشی در این باره ندارید. تنها و تنها کمکی که میتونید بکنید، همیشه عرض کردم، دو تا راهه. یکی این که خانه گرم و آغوش گرم و مهربانی دارید برای اون، دوم هر راهی که میتونید، هر امکانی که در اختیارتونه، از هر وسیله استفاده کنید، بره دکتر. همین، ایشون اگر بره دکتر معلوم میشه مشکلی داره یا نه، و اگر مشکلی داره چه هست و چه باید کرد. و الا شما با حرف و گفتگو و این که حالا مادرش چه میکنه یا چه نمیکنه ابدا نقشی، یعنی به من بگید، این باور کنید بیش از اینه شما من بگید من میخوام الان پنجره خونم رو باز کنم و مثلا هوای لس آنجلس که سرد رو گرم کنم با بخاریم یا گرمه رو سرد کنم با پنکه یا کولر. اصلا بله. شما هیچ بی خودی هم وقت و انرژیتون صرف این گفتگاه نکنید. اونجایی که بهش پیشنهاد کردی اگه میخوای بیا با ما کار کن، خیلی پیشنهاد خوبی بوده، حداقل شما رو هم با او آشناتر کرده، ضمناً به او هم یه فرصتی داده. ولی اگر از اون بهره نگرفته به هر دلیلی، مهم نیست که حالا مادرش تحریکش کرده یا نکرده یا کی بهش گفته برو یا نرو، به هر حال اگر اون رابطه به هر دلیلی به هم خورده یا تمام شده، شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که کمکش کنید که بره کمک بگیره. و الا اینکه باش حرف بزنید و بحث بکنید تو اینا که برخی از وقت به جایی که مفید باشه. حالا من باید خواهش کنم اگر میخواید حرف بزنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید.
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به برنامه جدید و شاد partybravo.com گوش کنید و خودتون رو برای بردن یک عالمه جایزه های عالی آماده کنید. وعده ما همین شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر با برنامه جدید partybravo.com.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 ام رادیو ایران دعوت می کنم.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط 725 دلار و روکش ایمپلنت شامل پست فقط 725 دلار.
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، چیزی که از آقای دکتر 8 سال پیش که 10 سال پیش اومد اینجا پیش ما، دفعه آخری که برگشت اینجا، ما بهش کمک کردیم که اینجا یک کاندوی گرفت، گفتیم که خب ما کمکت میکنیم. سر کار رفت اول پیش ما بود، هم به خدمتون گفتم، بعد گفت نه من اینجا نمیتونم، گفتیم باشه هر جا که راحتی رفت جای دیگه کار گرفت و شروع کرد زندگیشو. تا اینکه در این مدت هم متاسفانه این بچه مشکلش اینه که هیچ وقت نمیتونه پدر و مادر رو توی به قول معروف at the same time داشته باشه.
یعنی چه؟ نه صبر کنین، صبر کنین خانم، صبر کنین. یه مرد 45 ساله چرا باید پدر و مادرش رو در یک زمان با هم داشته باشه؟ چه ضرورت؟
نمیگم آقای دکتر در یک زمان داشته، یعنی نمیتونه هم با پدر و هم با مادر یه رابطه متعادل معمولی نرمالی داشته باشه. یعنی یا میاد کامل طرف پدر و مادر رو میذاره کلن که نه نمیخواد باش چیزی داشته باشه. متاسفانه علارغم این که همیشه من بهش گفتم
نه، باز ببینید رفت سراغ نصیحت. نه ببینید این اصلا این حرفا رو ببینید، دلیلش خیلی ساده است. ایشون مدت میره با مادرش، یا مشکل پیدا میکنه یا دعواش میشه یا دنبال یه چیزای دیگه میره سراغ شما. بعد از اون رو با شما مشکل پیدا میکنه میره اونجا. برمیگره به مسئله روانی ایشونه. سر که خانم شما چرا بگوییم نه ببینید هی مثل اینکه شما به یک کسی بگید من باید صحبت کنم که قدت بلند شه. نه نرید واقعا وارد اون حریم بشید. من نمیدونم چرا شما فکر میکنید با یه گفتگوی مسائل از در این چارچوب برای یه مرد 45 ساله میتونید حل کنید. اصلا این جایی نداره.
شما گفتن من
دیگه
در مورد که واقعا یه
مقدار
دیگه این مسئله رو کم کنم. چیزی که هست الان چند وقت پیش یعنی یک دو هفته پیش ما نمیدونستیم بعد این کاندوی که اینجا داشت بوداش برای فروش رو حالا آتیز کرده و این اگر آقای دکتر بخواد بیاد خونه ما و پیش ما بمونه به نظر شما این درسته که ما بهش بگیم اوکی بیام امکاناتش هست؟ بله من هیچ مشکل ندارم اون بیاد بمونه، یه سال بمونه، 50 سال هم بمونه، هیچ مسئله نیست. ولی آیا این از نظر این مسئله درسته که ما اینو دوباره ساپورتش کنیم؟
من اصلا نمیدونم، نه ساب کنید عزیز، من اصلا نمیدونم ایشون کیه، یک. دوم نمیدونم ایشون چه دلیل داشت برای فروش آپارتمانش و سوم با پولی که به دست میاره چه میخواد بکنه اگر پولی درش هست. اینا چیه؟
که فکرم به اون صورت نمیکنم که با این وضع اکونومی که الان هستش و مارکت خونه چیزی به اون صورت بخواد داشته باشه. این متاسفانه به مادرش گفته بود که من میتونم در اینجا که هستم تو یه مقدار سرمایه گذاری کن ما بتونیم خونه بگیریم و فورکلوزر بتونیم بگیریم درست کنیم و بفروشیم. از این راه در من متاسفانه یه مقداری هم از اون راه پول گرفت که اونم از بین رفت چون همچین امکاناتی نیست، از اون خیلی زرنگتر اینجا هستن و خیلی واردتر و که بتونن این کار بکنن تا ایشون که تازه بخواد دو سال پیش شروع کنه به این. اینه که حالا هم فکر میکنم آقای دکتر نمیدونم اگه من، سوال من اینه که آیا واقعا اگر ایشون برگشت گفتش که من میخوام بیام پیش شما فعلا یه مدتی بمونم تا ببینم چی کار میتونم بکنم، کجا میخوام برم و اصلا چه برنامه دارم، آیا این درسته که ما اجازه بدیم که بیاد یا بگیم آقا جون تو دیگه مردی برای خودت هستی، قبل از اینکه این کارا رو می‌کردی باید فکر بقیه جاهاش هم می‌کردی و
این بحثا فایده نداره عزیز. باز شما رفتید سراغ اونا. اگر او بیاد تو خانه شما یک هیچ اشکالی برای شما به وجود نمیاری؟
نه مسلما به وجود نمیاد. نه
نه آخه یه زمانی است عزیز، این که یه کسی بیاد تو خونه من با من زندگی کنه حتما برای من اشکال به وجود میاره. من الان میخوام این فیلمو ببینم یا میخوام بخوابم، نمیخوام کسی صدا کنه. نه من نمیدونم. ببینید شما یه جوری با موضوعا به صورت تجریدی برخورد میکنید که برای من یه ذره جای سوال داره. چطور ممکنه که یک، نه آخه صبر کنید، چطور ممکنه یه مرد 45 ساله بیاد خونه یه زن شوهر، تغییری تو زندگی اونا به وجود نیاره و یه مسئله رو مطرح نکنه؟ از حتی شما میخواید غذا بخورید، اون رفته دوش بگیره، باید 15 دقیقه صبر کنین مثلا تا او بیاد بیرون. یا اگر فرض کنید یه کسی است که وقتی اومد اونجا زندگی کرد در حالی که شما و همسرتون کار میکنید، اون میگیره میخوابه تا ظهر، بعدم بعد از ظهر پا میشه یه مقدار آشپزخونه رو به هم میزنه، بعد میره بیرون و بعد معلوم نیست میاد یا نمیاد و شب که میاد شما رو بیدار میکنه، شما که نمیتونی بگی اینا موضوع مهمی نیستن. من نمیدونم. بنابراین اگر حضورش یک برای او دوست داره، هنوز که به شما نگفته، او اینو میخواد، برای شما اهمیت نداره چه اشکال داره. مثل اینکه یک کسی به من بگه وقتی از سر چهار راه رد شدی به سمت راست دو دفعه نگاه کن، خب میکنه، برای من هزینه ای نداره. بنابراین من نمیدونم کجاست این ماجرا و بعدم او اصلا کی هست. من خیلی از اوقات این کمک ها میتونه براش مضر باشه، خیلی از اوقات نمفید. خب آخه من اینا رو نمیدونم سر بخوام. ببینید شما هی من برید نصب کنید، شما هی من برید سراغ معادلاتی که خودتونم نمیدونید. من شما نمیدونید که این بچه یا این مرد 45 ساله بیماری روانیش یا ویژگی شخصیتیش چیه. تا بالا اصلا ما راجبون حرفی نزدیم که اصلا شما به من یه صحبتی میفرمایید که اگر یه آدمی تو این زمینه کار نکرده، تحصیل نکرده، سابقه نداره، چطور میتونه بره خونه بخره، خونه رو درست کنه بفروشه از توش پول در بیاره. این کار اصلا به هیچ وجه به این سادگی نیست، اصلا شدنی نیست. از 100 نفر
آقای دکتر من هیچ گونه شکی در این حرفی که شما میگید نه، در هیچ گونه چیزی ندارم.
خیلی خوب، نه صبر کنید. نه نه ببینید، نه اگر نه نه شما آخه شما یه ذره بشنوید، اگر یک کسی اینقدر غیر واقع بین و غیر مسئول، شما با این مشکل روبرو هستید. این چه ارتباط داره بهش خونه بدید یا ندید؟
دقیقا همین آقای دکتر، چون مشکل من اینه که این بچه، یعنی بچه که میگم مادر میخوام، میگم یه مرد 35 سالی که بچه نیست، ولی از زمانی که این زمانی که بچه بود 10 سال 12 سال هرچی، متاسفانه هیچ موقع این هیچ گونه سلف استیمی نداشت. یعنی از لانگ از اینکه یه زندگی داشته باشه که فقط شکم استی باشه، یه روفی بالای سرش باشه، این براش اوکی. در صورتی که نه واقعا نه پدرش و واقعا نه مادرش همچین آدمایی نبودن. من نمیدونم چه حتی زمانی که ایشون ازدواج کرده بود، برای همون مدت کوتاهی هم که بود با خانومش، چون مشکل پیدا کرد و اون گفته بود باید بریم پیش دکتر روانشناس و خانومش هم امریکایی بود، دوتایی می رفتن اون شهری که بودن، برای مدتی پیش آقای دکتر روانشناس می رفتن، اینجور که خانومش به من گفت و خودش به من گفت، و می گفت این همیشه این هیتو از پدر مادرش داشته که اینا چرا از هم جدا شدن، و همجور که خودتون گفتیم در سن بعدی بوده، حالا 5 سالگی هرچی، این از هم جدا شدن. بارها من به عنوان باش صحبت کردم، گفتم من نمیتونم مادر تو باشم یا هرچی، ولی آخه تا که تو میخوای فیلیر خودتو بذاری روی این مسئله که پدر مادر از هم جدا شدن. این همه آدم تو این دنیا پدر مادر جدا شدن، من همه رفتن دنبال زندگیشون و دیگه تو این سن و سال راحت راه زندگیشون رو پیدا کردن، میدونن چی کار میخوان بکنن. تو هنوز دنبال اینه که چه کاری میخوای بکنی.
آخه عزیزم ببینید، باز شما رفتید تو همون، آخه شما نمیخواید یه پیامی رو که 3-4 بار خدمتتون عرض کردم بشنوید. یک، اولا اون تجزیه و تحلیل شما درست نیست. از بسیاری از بچه‌هایی که در کودکی هستن، بسیارشون هرگز از جا بلند نشدن، ای بسا خودشون هم کشتن و رفتن. پس بنابراین این که شما میگید همه، این لغتتون نگاه کنید، همه بالاخره به جای نه نیست. آسیب کودکی میتونه ویرانگر باشه. حرف دومتون درسته که انسان نمیتونه به خاطر اینکه پدر و مادرش زندگی خوبی نداشتن، روابط خوبی نداشتن، کار پرورش تعلیم تربیت درست نکردن، چون اونا نفهمیدن و ندونستن و اشتباه کردن، من به بهانه یا دلیل اونا برای خودم کاری نکنم. اما اینا با سخنرانی حل نمیشه. عرض من به شما اینه، اینکه شما او رو بنشونید و این حرفا رو بزنید ابدا جایی پیدا نمیکنه. به علاوه خیلی اینا میتونست مفید و موثر واقع بشه، یک بار بود و اون یک بار بود که او رو متوجه میکرد. درست مثل این که الان ممکنه اگر 100 نفر این عرض من رو یا مطلب شما رو شنیده باشن، یه نفرشون به این نتیجه برسه که بله، پدر و مادر من اشتباه کردن، ولی من نمیتونم به خاطر اشتباه اونا اشتباهات بیشتر رو با خودم و در مورد خودم انجام بدم، پس من میرم کمک میگیرم برای که حل مسائل کودکیمو انجام بدم، ولی اگرم اصلا ندم و همجوری با کودکی گرفتارش باشم، من با همون فرصت و امکانات دارم پیش میرم. یه آدم ممکنه از 100 نفر یه همچین نتیجه رو بعد از یک بار شنیدن انجام بده، ولی 99 نفرشون نمیدن. و شمایی هم که با این تجربه دارید، گفتگوهای شما به جایی نمیرسه. بنابراین باز عرضم رو تکرار میکنم و این مطلبیست، اگر ایشون دکتر نره و کمک نگیره و خودش خودش رو عوض نکنه، شما توانایی تغییر در زندگی ایشون رو حتما ندارید. بنابراین از اون فکر بیاد بیرون که در سر گفتگو به جایی میرسه. کاری رو دوست دارید؟ نه، کاری رو دوست دارید و درست میدونید انجام بدید. دوست ندارید و درست نمیدونید انجام ندید. اگرم به شما گفتن چه باید کرد، همون مطلبی است که عرض کردم، من مهربانانه با موضوع و مسائل برخورد میکنم، ولی تو هم برو کمک تو بگیر. اگرم عرض کردم حتی به 2-3 جمله، اگر راهی دارید، طریقه ای هست، گوش به حرف کسی میکنه، پول بهش بدید میره دکتر و شما باش مسئله ندارید، همین کارا رو بکنید. یه راهی پیدا کنید که او رو یه دکتر ببینه. اون اگر اتفاق بیفته این امید هست که با تشخیص و معالجه مسئله حل بشه، ولی با سخنرانی ابدا. یعنی اینا اینگونه کار نمیکنه و بعدم فقط ماجرا ادامه پیدا میکنه و یه فرصتایی هم از دست میره. بعدم شما ممکنه یه نظری داشته باشید و همسرتون، و اگر هدفهای الان در ذهنتونه اونو من نمیدونم، ولی اون چیزی که به خدمتتون عرض میکنم 99% محبت و خدمتی که شما به این مرد میتونید بکنید، شرایطی فراهم کنید که بره دکتر. اگر این کار شد امیدی هست، اگر نشد نیست. یعنی این وضعیت با گذشت زمان بدتر هم میشه. من عرضم در تکرار این مطالب همینه و بی خودی هم دنبال یه راه میانبری در این زمینه نگردید، وجود نداره. یعنی این راه هزاران بار انجام شده، مطالعات علمی روش صورت گرفته، به جایی نرسیده. نصیحت و پند و اندرز و بحث و گفتگو روی درصد کمی، اون هم در یه شرایط خاصی تو سنای بالا ممکنه اثر بگذاره، ولی مواردی از این قبیل بیش از اون فرد گیر است و گرفتار که شما با یه صحبت بتونید به همش برسید. بله، و اگرم قرار بود باشه شده، ولی این کافی نیست و به جایی هم نمیرسید. میخواید همچنان ادامه بدید باش صحبت کنید بکنید، ولی به جایی نخواهد رسید.
آقای دکتر، فقط به نظر شما، خب ما چون هیچ موقع در مورد مثلا اینکه بره دکتر روانپزشک با کسی صحبت کنه رو هیچ موقع باهاش عنوان نکردیم، نه من نه پدرش، و میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما. میدونم خودم هم به شوهرم گفتم ولی من فکر نمی کنم از ما کاری دیگه، به قول معروف مثل همین حرف که شما میزنی، از دست ما دیگه کاری بر نمیاد. اگر باشه یه چیزی باید باشه یه کسی که دکتر روانشناس باشه و باید صحبت کنه و آدم بی طرفی باشه، حالا اگر دوایی باید بهش بدن یا نمیدونم دیگه به قول شما صحبتی بشه از طرف دکتر روانپزشک باشه. ولی میخواستم ببینم به نظر شما ما چجوری با یه مردی که خب بچه نیست که مثلا بهش بگیم
نه. ببینید آخه عزیز من، ببینید باز شما الان اذیت نشید، شما اومدید حرفای منو یه دفعه دیگه گفتید، دلیل نداشت این کارو بکنید. شما حرفتون از به یه آدم، حرفتون این است که ما احساسمون اینه، نظرمونه که متاسفانه تو زندگیت با مسائل و مشکلاتی روبرو هستی، خوشحال نیستی، موفق نیستی، احساس راحتی نمی کنی، فکر میکنیم احتیاج به کمک داری. این کمک هم برای با یه کسیست که بتونه با تو آشنا بشه و شاید بتونه در این زمینه کمک کنه، اونم یه روانشناسه. تموم شده رفت. این
خیلی ممنون.
طریقی که مطرح میشه اینه که من نظرم، ما نظر اون است که تو حالت اگر میتونی، حتی مواردی هست ببین اون روز مثلا گریه میکردی یا اون روز ناراحت شده بودی اون موقع، این یعنی مواردی که شما میدونید، اینا به ما یه پیام میده که حالت خوب و خوش نیست. مثل آدمی که دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، بهترین کار رفتن دکتر. اگر این انجام بدید به نتیجه میرسید. ولی به هر حال خوش آشتم با تون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخوا این خبر جد بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا، 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوست چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolayclinic؟
I just love it.
شما چطور؟
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در آلسون میوزیک
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
سلام، من بروس سلطانی کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری از شما دعوت میکنم به برنامه من پنج شنبه 2:30 بعد از ظهر توجه فرمایید.
brucesultani.com 310-273-0333.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمیشنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم با شماره 323-878-1284. با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
K-I-R-N 670 AM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که همین یک شنبه پس فردا 24 جون کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم را از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا و بعدن ونکوور کانادا هستن میرسونم که این افتخار رو دارم که در این سفر با برخی از هموطنان و همزبانان عزیز دیداری داشته باشم و این عزیزان رو ببینم. جمعه ششم جولای فرانکفورت خواهم بود، شنبه هفتم دوسلدورف، یک شنبه هشتم آمستردام، دوشنبه و سه شنبه نهم و دهم کلن، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 هامبورگ، جمعه 13 هم گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 هم و 15 هم استکهلم، دوشنبه و چهار شنبه 16 هم و 18 هم لندن و بالاخره 28 هم و 29 هم شنبه و یک شنبه ونکوور کانادا. اگر دوستان مایلن اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن میتونن به holakoui.com holakoui تماس بگیرن یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن و اگر در امریکا تشریف دارید میتونید holakoui رو به 70,000 تکست کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید. بفرمایید.
صدای منو دارید؟
بله، خواهش میکنم.
من حدود 4 ماه پیش حاضر مشکلاتی که داشتم مراجعه کردم به کنسلر دانشگاه و ایشون گفتن که من مشکوکم که شما اتچمنت دیسوردر داشته باشید و من مراجعه دادم به یه دکتر روانپزشک و بعد از چند جلسه مشاوره ایشون گفتن که فکر می‌کنم مشکل من ریاکتیو اتچمنت دیسوردر از نوع دیسیبیلیتیتد ایشوز این مایا هستش و خب چیزای مطالعاتی که داشتم فهمیدم که خب مثل اینکه وایرینگ مغز آدمای مثل من متفاوت هست. جالب بود که این خانومی که قبلا داشتن صحبت می‌کردن و علائم پسر 45 سالشون رو می‌گفتن خیلی شبیه علائمی بود که من داشتم، می‌خواستم ببینم که من چیکار می‌تونم بکنم.
شما به من بیاد از اون تشخیصی که این دو نفر یا دو گروه دادند و احتمالاً هم درسته بگذارید، بلکه وقت کمی هست به من بفرمایید دو تا سه تا موضوع اصلی و اساسی یا مشکلی که شما حالا در چارچوب در حقیقت این جنبه های ارتباطی دارید چه هست. ضمناً یه ذره صدا پخش میشه اضافه، اگر میتونید براش کاری بکنید ممنون میشم. چه مشکلتون چیه؟ اصلا برای چی مراجعه کردید عزیز؟
من اصلا مشکلی که مراجعه کردم الان صدا بهتر هسته؟
بهتر شد، ممنونم. چند سالتونه شما؟
من الان 28 سالم هستش. مشکلی که براش مراجعه کردم بودش که من نمیتونستم هیچ پلنی کنم برای زندگیم، یعنی مثلا یه بچه مثلا میتونم بگم 10-12 سال هیچ چیزی برای آیندم تو ذهنم نمیاد، انگار تو زمان حال فقط داشتم زندگی میکردم. بعد خیلی کوچیکتر از سنم رفتار میکنم، نمیدونم، یعنی واقعا ناخودآگاه فکر میکنم.
روابط اجتماعی خیلی خیلی بدی داشتم، یعنی به زور حرف میزدم با آدم ها و خیلی چیزهای دیگه، یعنی تراست نمیتونستم بکنم یعنی تراست نمی کنم اصلا با آدم، حتی مثلا 9 سال من ازدواج کردم میکنم به شوهرم اعتماد ندارم. بعد این که مثلا دوست داشتن نامحدود برای من اصلا بی مفهومه، انگار که مثلا همیشه منتظرم که یه چیزی بگیرم مطمئن بشم که این آدم مثلا آدم درستی هست. دیگه فکر می‌کنم کنترل خیلی مهم بودش که میگم مثلا سعی می‌کنی تو همه چی کنترل کنی خودت و فلان و اینا.
آخه اینا به اتچمنت اونقدر مرتبط نیست، مگر اینکه شما یه سابقه کودکی رو در مسیر ترک شدن و رها شدنش. اولا من بگید چند تا خواهر برادر دارید و چند سالشونه؟
ما دو تا خواهر برادر هستیم. من هستم، یه برادر 2 سال کوچیک‌تر دارم. 8 سالگی پدر مادرم جدا شدن. قبل از 8 سالگی میشم یادم میاد وقتی که به دنیا اومدم مادرم دانشجو بوده و منو میذاشته پیش در همسایه که بزرگ بشم و اینا، فکر می‌کنم که از اونجا اومده احتمالاً.
بله خب حالا درست شد. حالا ببینید ماجرا این است که شما اصولاً در جهت حالا اتچمنت رو نمی‌دونم. اولا موضوع اول و اساسی شما تراست و اطمینانه. یعنی من در جهت اینکه به دیگران اعتماد و اطمینان کنم از جمله به خودم، یعنی شما اگر با خودتونم قرار میگذارید چون انجام نمیدید به این نتیجه رسیدید که این برنامه بریزید، یعنی من به خودم هم اطمینان ندارم، به دیگرانم ندارم، به جهان و جهانیانم ندارم، در نتیجه من در جهانی زندگی میکنم که هیچ چیز تراستوردی نیست، قابل اعتماد و اطمینان نیست. یعنی همون مطلبی که من درس کنم، من در خارستانی زندگی میکنم که شاید بعضی از اوقات بعضی از خارها گل داشته باشن، من در گلستان زندگی نمیکنم که بعضی از گلها خار داشته باشن. شماره دو، با خودش این یه نوع نگرانی و استراب عمیق و سنگین رو با شما میاره، یعنی همیشه به نوعی با شماست، به طوری که همیشه گوشه ذهنتون یه اتفاقی بعد احتمالاً خواهد افتاد. و سوم اینکه شما اصولاً ناچار ناامید هست، یعنی امیدی به تغییر و بهبود اوضاع ندارید و به همجاست که ای بسا کار و کوشش خاصی هم نمی کنید و در نتیجه پشت کاری هم آنچنان ندارید. کارا رو ممکن آغاز کنید، در میانه راه راها می کنید، همراه با این آدم مثبتی نیستید، خیلی از قبل به جنبه منفی ماجرا نگاه می کنید، خوشبینم نیستید، اپتیمیستیک نیستید، پسیمیستیک هستید و همه اینا جمع میشه یه چیزی رو در شما به وجود میاره و اون اعتماد به نفس منفی، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس. یعنی شما خیلی زود به این نتیجه میرسید که نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، یعنی به پازیتیو سلف کانفیدنس که میگه من میدونم و میتونم نرسید. ببینید این 7 آسیب در حقیقت تو هم گره میخورن و مشکل 14 ماه اولی، یعنی روزی که کودک یا شیرخواره پدر و مادرش ازش مواظبت و مراقبت لازم رو نمی کنن و یه امور و اصول حداقل ضروری لازم رو رعایت نمی کنن، این 7 آسیب اینجا خورده میشه، زمینه فراهم میکنه برای شاید 12-13 تا آسیب بعدی که بین 14-36 ماهگی است، چون بر اساس حرفاتون پیداست که از ماجرای شک داشتن و سوء ظن شروع میشه، احساس شرم و خجالت داشتن، برخی از اوقات لجبازی و کله شقیه، یه مقدار خوددار و نگاه دارنده بودن و تا مرزی که در یه زمینه‌ای مثل آدم خسیس یا اصلا آدم خسیس عمل میکنید، میتونید زمینه‌های برخی از اوقات در یه مواردی وسواسی داشته باشید، غمگینید، خشمگینید، برخی از اوقات اونقدر حسنیت ندارید، ای بسا کینه توزید. اینا مجموعه چیزایی است که میتونه بعداً اتفاق بیفته.
دقیقاً هم چیزایی هستش که میگیم. خب من مشکلم که دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم.
من متوجهم عزیز. ببینید همین جاست که دومین آسیبه میخوره، مسئله سلف استیمه. یعنی شما به اون دو نتیجه اساسی که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم نرسیدید، تای وجودتون یه جوری این پیام هست که من بدم، زمینم چون بقیه هم به شما بدی کردن بقیه هم بدن، پس من بدم تو بدی همه بدن، تموم شده رفت. و خواستنی و دوست داشتنیم نیستم، اگرم هستم یه مفهوم است که بر اساس رفع احتیاج و نیاز و سطحی و گذراست و در نتیجه به یه رابطه عمیق سنگین که از درون دوتا آدم رو به هم پیوند بده ارتباط ندارید. رابطه ما مثل رابطه آدمی است که میره تو رستوران، چون گرسنه است غذا رو میخوره، پول میده، میاد بیرون، ولی با اونا نه از قبلش کار داره نه در بعدش و نه بهشون فکر میکنه نه تو زندگیش جایی دارن جز همون نقش در حقیقت غذایی که او خواسته و خورده و پولش هم داده و اومده بیرون. همراه با این چیزهای دیگه اتفاق میفته، چون در 8 سالگی پدر و مادر جدا شدن و این ماجرا به هر حال بدتر هم شده، بقیه چیزا به هم ریخته. یعنی شما اون چیزی که به من میفرمایید یک کودکی بدی داشتید که به خاطر او وجود شما آسیب دیده، یعنی wounded child، یعنی کودک مجروح، کودکی که خونین و مالینه. مثلا با توجه به تأییدی که درباره اون مطالبی که عرض کردم بیان کردید، پس بنابراین من باید بدونم اون اصطلاح یه ذره شاید آزاردهنده است، کامیون پشت کامیون از روی من اومده رد شد، یعنی من در جاده زندگی زیر چرخ ها له شدم. معلومه که در اینجا من حالا که زنده موندم چاره ای جز معالجه خودم ندارم، و این معالجه ممکنه یه زمینه دارو درمانی داشته باشه، خیلی از اوقاتم یه مجموعه است و با خودش معمولا اختلالات شخصیت یعنی پرسنالتی دیسوردر هم میاره. بنابراین شما احتیاج به این دارید عزیز که یک خانم یا یه آقای روانشناس، خانم شاید بهتره، که بتونه با شما ارتباط برقرار کنه و خیلی واقع بینانه ولی صمیمانه و صادقانه. شما هم با او همینطور رو راست حرفتون رو بزنید، حستون رو بگید، احساستون رو بگید، اونم با شما راحت باشه که فراوونن از این دوستان و مدت ها باش کار بکنید. چون شما در حقیقت ببینید مثل این مونه که شما افتادید روی یک بوته‌ای که خار داره و مثلا 100 تا خار رفته تو بدن شما. درسته که میتونه کشنده و نابود کنند نباشه، ولی آزاردهنده و دردآور و رنجاوره و با گذشت زمان هم بدتر میشه. ولی نوع مشکل و خارها طوریست که باید اینا رو دونه دونه پیدا کرد، دونه دونه در آورد و احتمالاً جاش هم یک مرهمی گذاشت. این اون موضوع و مسئله است که شما گرفتارش هستید عزیز. یعنی باید یک کسی یه مدتی با شما کار بکنه و شما هم به تدریج پیش برید. بعد از یه مدتی اون تغییر حالتون، تغییر احساستون برای شما بزرگترین انگیزه و پاداش میشه برای اینکه این کار رو ادامه بدید. یعنی متوجه میشید مثل آدمی که فرض کنین غذا میخوره سیر میشه، احساس کنه کار خوبی کرده، یا ورزش میکنه بعد از مدتی احساس کنه قوی شده، سالم شده و احساس خوبی میکنه، تا اون در شما به وجود نیاد به دلیل ویژگی روانی که دارید کار رو در وسط راه رها میکنید. نتیجتا این که حالا رو شما چه برچسبی زدن اونقدر مهم نیست. از نظر من شما یک کسی هستید که در کودکی آسیب دید و این مجموعه که فقط من به 3 سال اولش اشاره کردم در شما پیدا شده، ولی خوشبختانه اینا چون یه مجموعه هن، وقتی که به صورت کلی باشون برخورد میشه، مثل فرض کنید که من در سیستم مثلا گردش خونم اشکالی پیدا شده، بنابراین اگر بتونم درستش کنم همه چی درست میشه، من اون حال بد قبلی رو نخواهم داشت. ولی احتیاج به یک کسی دارید که باش کار بکنید و ایشون اگر ضرورتی دید در کوتاه مدت که ممکنه از شما بخواد که دارو درمانی هم به این ماجرا کمک کنه یا از تکنیک های دیگری استفاده کنه، ولی شما باید بدونید نسبتاً یه راه طولانی در پیش دارید. ولی خوشبختانه این راه شادی و لذت و رضایت هم میتونه باشه اگر یه روانشناس خوبی پیدا کنید و مانند حالا چون یه خانم بهتره، مثل دوتا خواهر یا مادر و دختر، مخصوصا او بتونه جای مادر شما بشینه که نداشتید و نبوده و اون کمبود رو درست کنه، تا اون اتچمنت دیسوردری که بهش اشاره کردید یا اون اختلالی که در جهت ایجاد ارتباط نه به خاطر دیگران بلکه حتی به خاطر خودتون هست رو به وجود بیاره. یعنی اون قلاب هایی که باید در شما می بوده که اون زمانی که لازم می داشتید به دیگران وصل می کردید و کنار اونا می مودید، در شما مفقوده. بنابراین همه چیز برای شما سطحی ظاهری، جنبه موقتی داره، عمقی پیدا نمیکنه، خیلی زودم به هم میریزید عزیز. و ضمناً بچه دار فعلا نشید. یعنی
خودم واقعا میترسیدم، یعنی واقعا میترسم که اصلا با این شرایطی که دارم تو خیلی چند وقت وزن خراب بوده، وقتی بهم گفتن این جریان بوده و فلان و اینا.
نه ببینید عزیز، اگر شما یه نگاهی بکنید، حتی تعجب نکنید، من یه توصیه بهتون دارم، یه ذره غیر عادی به نظر میسه، شما لطف کنید سی دی و یا دی وی دی من رو درباره تولد تا 3 سالگی و 3 تا 7 سالگی بشنوید یا ببینید.
حسنا.
یعنی ببینید اون به شما یه کمکی میکنه که یک میبینید که یه پدر و مادر در چارچوب کار پرورش تعلیم تربیت چه کارهایی باید میکردن و اگر اون کارا رو نکنن، مثلا فرض کنید آسیب 14 ماه اول به نظر من نتیجه 8 تا اتفاق بد در 14 ماه اوله، اون 8 تا اتفاق بده که اون 7 تا مشکلی که من گفتم رو وجود میاره، یا 3 تا موضوع هست که بین 14 تا 36 ماهگی است که یکیش فوق العاده، یعنی دو تاش فوق العاده مهمه که اونا معمولا با خودش 12 تا 14 تا اشکال رو به وجود میاره. خب شما اگر درست است که دارید با پرورش تعلیم تربیت آشنا میشید که بعدا امیدوارم یه روزی به دردتون بخوره، ولی بیش از اونی که به بچه مرتبط باشه به خود شما مرتبط، یعنی شما متوجه میشید خب این پدر و مادری که قرار نبوده منو ترکم کنن، این پدر و مادری که قرار بوده منو نوازش بدن، این پدر و مادری که قرار بوده زندگی یه دست و یک نواخت برای من وجود داشته، هیچ کاری کار نکردن و بعدم آسیبای اینا اینه. و در نتیجه اتفاقا به نظر من ماجرای پرورش تعلیم تربیت نیست، ماجرای این است که بر ما چه گذشته، با ما چه کردن و احتمالاً حالا خود ما میتونیم در اون حدی که به ما مربوطه چه کنیم و یا احتمالاً اگر کمک میگیریم از دیگری بخوایم که کمک رو به چه صورتی و گوله‌ای به ما ارائه بده که ازش از اوتش بر بیاد. من فکر کنم شما اون دو تا سی دی رو که روی هم حدود 30 ساعته که از تولد تا 3 و 3 هست تا 7 یا بشنوید یا دیویدیشو ببینید، بعد اگر دلتون خواست یه دفعه بیاید با هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم.
ببخشید ممکنه من پشت خط بگیرم اگه شما راست شما بگیرم.
روی خط باشید. چش با کمانه. شنگرجبند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
کاباره تهران House of Legends proudly presents شنبه 23 جون 2012 امید صدای جاودانه عشق.
میخوای نخوای دوست دارمت، عاشق بشی عاشق نشی، میخوای نخوای دوست دارمت دوست دارمت.
امید Saturday June 23rd 2012
زبون رو راضی کردم روز و روزگارم، روز و نیازی کردم من به تمام دنیا.
امید at House of Legends کاباره تهران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
من امیر لاهیجی هستم. بعد از 5-6 سال تحقیق در مورد دکترهای متخصص کاشت و ترمیم مو، دکتر پارسا محبی رو انتخاب کردم و بعد از 1 سال الان راضی هستم.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، عضو 08.
اگه به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیژ هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
آیا از